نرسیدن، فرهنگ جامعه این شده بابا. پسر حالا تو یه مورد مناسبی برای ازدواج پیدا کنه، میخواد مستقل باشه و این نیاز رو برده بالا. و شما اگه میخواید این نیاز رو بدونید که این نیاز نیاز عینیست، دستون رو بذارید رو نبض بازار. نبض بازار چیه؟ ارقام و گزارشاتی که از بازار رهن و اجاره به گوش میرسد روز به روز بالا، و ماهیت اجرایی این کار رقم نمیخوره. اقتصاد مقاومتی، جهاد اقتصادی،
بله،
رقم نمیخوره در شرایطی که کشور واقعا نیاز به ایجاد اشتغال داره. شما ببینید هر ایجاد شغل 200-300 میلیون هزینه میخواد، اما شما بدون هزینه کردین
انشالله که آقای دکتر اصلاح میکنم کلامتون قطع میکنم، ما فرصتون به اتمام رسه، بتونیم در فرصتهای آتی باستم از فرمایشات آلمانی جنابالی بهرمند بشیم. انشالله که این نقطه نظرات کارشناسی تلنگوری باشه برای دولت که جدیتر به مقوله صنعت ساختمان نگاه بکنه، که یکی از چالشهایی که الان در اقتصاد ما مطرح هست افزایش قیمتهای نجومی بازار مسکن هستش، که خودش فضای روانی یا فضای ناامید کننده ای رو برای کشور ایجاد کرده. ممنونم از جناب آقای دکتر بیگدلی،
سپاسگزارم.
عصر شما بخیر باشه.
خداحافظ.
از آن شنونده در خصوص رویکرد جدید دولت با تایید پروژه مسکن مهر و موضوع فروش متری مسکن که معاون وزیر راه شهرسازی رو مطرح کردن، گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر مشتاق بیگدلی، رئیس انجمن انبوه سازان کشور. خب عزیزان شنونده، ممنونیم از همراهیتون، افتخار داریم از رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی با شما همراهیم. ساعت 19:32 دقیقه است. در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز بدون خط خوردگی نگاهی خواهیم داشت به ضرورت اجرایی شدن قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 94 توسط قوه قضاییه، که خب تاثیرات قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت در حوزه مقابله با فسادهای احتمالی که ممکن هست رخ بده. آقای دکتر محمد علی پورمختار، عضو محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب آقای اسکری عزیز و همه شنوندگان خوب گرامی عرض سلام دارم. شما خوب هستید؟
متشکرم. ارادت داریم آقای دکتر که مثل همیشه لطف داشتید به ما در رادیو گفتگو و در بخش گفتگویی برنامه بدون خط خوردگی با ما همراه هستید. آقای دکتر، خب به بهانه صحبت‌های اخیر آقای رئیسی، رئیس محترم قوه قضاییه، که گفتن که رسیدگی قانون رسیدگی به دارایی مسئولان نوعی صیانت از حیثیت مسئولان و مقامات، که حرف کاملا دقیقی هم هست. الان اگر این نگاهی بخوایم داشته باشیم آقای دکتر به در واقع ابعاد اجرایی شدن قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان کشور، به چه نکاتی میشه اشاره کرد؟ آیا این قانون به طور کامل آنگونه که مورد در واقع انتظار دستگاه تقنینی بوده اتفاق افتادی یا خیر؟
بله، در واقع اون چیزی که حالا توسط مجمع تشخیص به تصویب رسید به نوعی توسعه اون قانون اساسی هست، اصلا اساسی، که اشاره داره به اینکه دارایی رئیس جمهور، رهبر، رئیس جمهور، معاونانش و وزرا و خانواده اونها بایستی اعلام بشه به قوه قضاییه و در پایان دورهشون بررسی بشه که به ناحق افزایش پیدا نکرده باشه. این بنابر این ملاحظه که خب قانون اساسی در اون دوران محدود کرده بود اشخاص در واقع شمول این اصل رو، مجلس هم قانون رو تصویب کرد و تقریبا میشه گفتش که کل کارگزاران نظام رو در هر سه قوه مشمول این اصل نمود که خب مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و چون مجلس اصرار کرد دیگه رفت به مجمع تشخیص. مجمع تشخیص هم تقریبا باید اندکی اصلاحات این رو عیناً به تصویب رسوند، منتها منوط کرد به تهیه آیین‌نامه توسط قوه قضاییه، چون قوه قضاییه باید اینو اجرا بکنه. خب قوه قضاییه هم سری ابهاماتی داشت و نهایتاً حالا در دوره قبل و سرانجام نرسید. در این دوره هم که ما تقریبا دو هفته بعد از تعطیلات خدمت های رئیسی بودیم، اونجا مطرح شد و ایشون قول دادن که این کار رو هرچه زودتر به سرانجام برسونن و خب خوشبختانه این در حال انجام هست. حالا حسنی که داره اولا شامل همه کارگزاران و مسئولین و کارکنان دولت و قوه قضاییه و مجلس خواهد شد که همه اونها مکلف ارائه اموال و دارایی های خودشون هستند و همین که متاسفانه که فضای مسمومی توسط البته دشمنان را افتاده که خب بالاخره موضوع حالا فساد و فساد سیستمی و نمیدونم دخالت همه مسئولین رو به نوعی خواهد القا بکنه و سلب اعتماد بکنه در داخل مردم نسبت به مسئولین، این میتونه خیلی فضا رو باز بکنه و حتی اطلاع رسانی هم بکنه اگر قوه قضاییه که بالاخره اموال و دارایی های مسئولینی که اعلام شده به چه شکل هست افزایشش رو هم بررسی بکنه و این میتونه هم صیانت بکنه از مسئولین که یک پیشگیری هست از احیانا تو استفاده ها و مشکلاتی که ممکن هست ناشی از حالا
دلایل
مختلف. الو الو.
بله بفهمید.
شد مختلف ممکن هست ایجاد بشه، تمکاری ها و بعضا حالا حوادث اتفاقاتی که شاهد هستی متاسفانه باعث فریب بعضی از مسئولین میشه از یک طرف، و از طرف دیگه بیان واقعیاتی هستش که وجود داره با اون این که واقعا اکثریت قریب به اتفاق کارگزاران و مسئولین ما در مسیر سلامت دارن حرکت میکنن، زندگیشون مثل همه مردم هست و واقعا هیچگونه سوء استفاده از مسئولیتشون اتفاق نیفتاده.
درست.
این در واقع همون بود سیانت رو میرسونه که انشالله با تحققش شاهد ارتقاء اعتماد عمومی خواهیم بود
انشالله. آقای دکتر، من خاطرم هست در یک دو سال اخیر هم بحث تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس مطرح شد، با جناب عالی هم ما زیاد در این رهگذر در همین برنامه
بله.
صحبت کردیم و نظرات کارشناسی حسالی رو هم شنیدیم. بعدش یه طرحی هم ظاهرا در همون قالب مطرح شد، رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان. اگر بخوایم یه در واقع جنبندی داشته باشیم نسبت به همین طرحی که حالا اخیرا فرمودید در مجمع تشخیص مصلحت نهایی شد و به دستگاه قضایی ابلاغ شده که باید دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هاش رو بنویسن، آیا اون چیزی که شما در مجلس پیگیریم کردید در همین راستاست، در دل اینجا داری یا نه اون موضوع دیگری است که باید نگاه مستقلانه بهش داشت؟
نه جوابی اخیری عزیز، این موضوعش متفاوت هست.
بله،
این موضوع در واقع برمیگرده به یک اجازه یا یک تکلیفی داره میشه به قوه قضاییه که حالا بررسی ها، گزارشات و رصد هایی که صورت میگیره ممکنه مثلا معدود افرادی باشن که سوء استفاده کرده باشن، به طور غیر متعارف اموالشون افزایش پیدا کرده باشه، اینها رو این قانون اخیری که حالا در حال بررسی هست هدف قرار داده که مکلف بشه قوه قضاییه بررسی بکنه و همه موضوع از کجا آورده ای رو که مطرح هست رو در دستور کار قرار بده. اشخاص هم بالاخره باید بیان خودشون توضیح بدن که این اموال
الان تو چه مرحله این طرح آقای دکتر؟
کلیاتش که در مجلس سهم تصویب شد، الان کمیته قضایی هست، اجرا شده به کمیته، کمیته هم در حال برگزاری جلسه است و دعوت کرده از دستگاه‌های مختلف، قوا قضاییه، دستگاه‌های نظارتی، که اونها هم در این قضیه سهیم باشن، نظراتشون رو بیان بکنن تا در واقع قانونی اجرایی بشه، این نشه که در حد تصویب بمونه و بالاخره دفعتا یا عدم امکان اجرا باعث بشه که متروک بشه.
بله.
از این جهت حالا در حال رسیدگی هست، امیدوار هستن که هرچی زودتر بیاد در کمیسیون ها و انشالله بعد تصویبش به صحن ارجاع بشه.
یه بحثی هم در همین رهگذر آقای دکتر مطرح شد که به حال کسانی که مفسده ای رو در یک محیطی میبینن به ویژه در نظام اداری کشور، اینها رو اگر اطلاع بدن خب مورد تشویق قرار میگیرن، حالا بنا به ملاحظات که به حال در اون طرح در نظر گرفته شده. الان این رویکرد به چه شکل داره در مجلس پیگیری میشه؟ من چند روز پیش با یه دوستی صحبت میکردم، ظاهرا یه اتفاقی رو برای من تعریف میکرد، حالا بگم خدمت جناب عالی، شاید قابل پیگیری هم باشه. یه فردی توی دستگاهی در واقع از یک مفسده ای که خودش هم مسئولیت داشته در واقع میره یه دستگاه نظارتی رو مطلع میکنه، یک مقامی در اون دستگاه نظارتی این اطلاع رو به اون فردی که در رأس سیستم بوده و در معرض اتهام مفسده اقتصادی بوده اطلاع میده که مثلا این فرد که زیر دست داره کار میکنه مثلا علیه توی گزارشی در این نهاد مثلا مفتوح کرده و این فرد رو الان مثلا دو سه هفته است من خبر دارم که از کار برکنارش کردن. یعنی واقعیتی اون چیزی که در جامعه اتفاق میفته این نیستش که اگر فرد یک مفسده ای رو دید به یک دستگاه نظارتی اطلاع بده و ارجاع بده حتما مورد تشویق. این بنده خدا از زندگیش هم ساقط شده، 3-4 هفته است از محل کارش اخراج شده به همین دلیل. الان این طرح در مجلس داره چه شرایطی رو سپری میکنه؟
این طرح هم از خدمت شما دیگه مراحل امضاش سپری کرده و چاپ شده.
بله.
که حالا در دستور در واقع صحنه علنی هست که بیاد و به ترتیب مطلبش انشالله رأی بیاره و رأی هم خواهد آورد.
درسته.
واقعیت همین هست که ما در بسیاری از کشورها داریم که بالاخره تشویق هم میکنن، ابزارها و امکان تشویقی برای گزارش کنندگان فراهم میارن، بعد حمایتهای مختلف حقوقی و حتی به صورت فیزیکی از اینها به عمل میاد، مثلا برای اونها نگهبان میگذارن، حمایت میکنن. ما هم در همین طرح همین موارد رو پیش بینی کردیم.
بله.
که اول اینکه نباید افشا بشه، ولذا افشا کننده خودش هم به عنوان معاون کسی که اومده فسادی رو مرتکب شده محاکمه خواهد شد.
درسته.
از طرف دیگه حالا اگه به هر دلیلی این موضوع افشا شد، حتما حمایت های خیلی قوی بایستی از گزارش کننده و گزارش دهنده صورت بگیره که من فکر کنم باز این خودش یک پشتوانه خوبی خواهد شد جهت هم ارائه گزارش و هم تکمیل اون در واقع فرایند مبارزه با فساد در واقع اداری.
بله. متشکرم آقای دکتر پورمختار عزیز که در این گفتگو با ما همراه بودید.
اسکری گرامی، خوشحال شدم.
بزرگوارید، همچنین برای شما آرزوی توفیق دارم.
سلامت باشید.
عصر شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون. در پناه هر باشید. عزیزان شنونده، در خصوص اهمیت اجرای شدن قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان کشور که به تازگی در مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از انجام اصلاحاتی به دستگاه قضایی برای اجرا ابلاغ شده، گفتگوی من رو شنیدید با دکتر محمد علی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس. We'll be right back. دعوت میکنم یک خبر رو بشنوید. رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفته بررسی‌های رگولاتوری درباره کم‌فروشی اینترنت نشون میده در حوزه ارتباطات ثابت بین 5-8% اختلاف و مغایرت در ارائه حجم بسته‌های اینترنتی درخواستی مشترکان وجود داره. فلاح جوشقانی گفته بر همین اساس تمامی شرکت‌ها تا 5% و شرکت مخابرات ایران در استان خراسان شمالی، شرکت دادگستر عصر نوین، های وب در استان فارس، شرکت پارس آنلاین در استانهای فارس، همدان، کردستان و کرمانشاه، شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات در استان کوهکیلویه و بویراحمد، شرکت فناوری ارتباطات شاتل در استان بوشهر، شرکت داده پردازی فناوا در استان کوهکیلویه بویراحمد، شرکت انتقال داده های آسیاتک در استان همدان تا 8% کم فروشی داشتند و باید فرآیندهای خود را اصلاح و بهینه‌سازی نحوه محاسبه حجم ترافیک را انجام دهند. رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین گفته شرکت ها درباره 5% کم فروشی به ملاحظات فنی مانند سرباره ارسال و افت خط اشاره کردند که این دلایل ارتباطی به مشترکان نداشته و به منظور جلب رضایتمندی مشترکان و حفظ حقوقان ها اپراتور ها ملزم هستند این میزان کسری خود را در حجم بسته‌های فروخته شده به مشترکان جبران. ممنونیم از همراهیتون. 47 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم آخرین بخش گفتگویی برنامه بدون خط خوردگی رو هم شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
از آن شنونده در آخرین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به موضوع افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین که سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفته که این موضوع کاملا منتفی هست، اما کارت سوخت برای ساماندهی عرضه بنزین در کشور احیا میشه. موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. آقای دکتر حسن بهرام‌نیا رئیس کمیته نفت کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من در حضور سلام
متشکرم. آقای دکتر بفرمایید که امروز نشست مجلس در خصوص بررسی موضوع پیشنهاد افزایش قیمت سوخت و سهمیه بندی بنزین چه فرجامی پیدا کرد؟
عرض شد موضوع جناب علی همونجور که استحضار دارید و شنوندگان عزیزم قطعا حالا یا در قالب فضای مجازی یا رسانه های برسد کاغذی چیزایی شنیده بودن در ارتباط به افزایش قیمت بنزین و یک برسد التهابی وجود آورده بود که همین التهاب باعث تکدر خاطر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی شد. در نهایت به حسب تصمیمات منتخبین مردم قرار شد که یک جلسه مشترک بین اعضای در واقع تیم اقتصادی دولت در مجلس به صورت مشترک شکل بگیره که امروز این اتفاق رخ داد و در ارتباط با وضعیت ارزی قیمت ارزی بنزین.
آقای دکتر بهرام نیا عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع میکنم، ما با کیفیت مناسبی صدای حسالی رو نمیشنویم. اجازه بدید مجددا همکاران من با شما تماس بگیرن و از نو صدای شما رو بشنویم. آقای دکتر بهرام نیا عذرخواهی میکنم، ادامه فرمایشات شما رو شنوندیم.
عرض کردم خدمت جناب عالی، امروز این در واقع جلسه مشترک بین بعضی از اعضای تیم اقتصادی دولت و مجلسیان رخ داد که خوشبختانه نتیجه خوبی محصل این جلسه مشترک شد که منتخبین مردم در صورت یک با توجه به وضعیت اقتصادی امروز کشور از نظر معیشتی، درآمد، تورم، خلاصه با توجه به اصطلاح به مسائلی که دولت پیشنهاد کرد، مجلس هم به هر صورت اونها رو قبول نشد، در مجموع منتجه جلسه امروز این شد که با شرایط فعلی در واقع سوخت عرضه بشه، منتها با این تفاوت که الزام شد که از کارت سوخت استفاده بشه، یعنی قیمت بنزین همین 1000 تومان بدون هیچ گونه سهمیه بندی، منتها جهت استفاده از در صورت بنزین لازمش اینه که از کارت سوخت استفاده بشه.
بله.
این نتیجه جلسه مشترک بین مجلسیان و دولت بود.
درسته. یه خبر دیگه هم منتشر شد، حالا فکر کنم صحبت‌های آقای نعمتی بود سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، که گفته بودن که یه کارگروهی هم تشکیل شده بین دولت و مجلس که در تا 4 ماه آینده سناریوهای برنامه پیشنهادی دولت رو در مورد بحث سوخت، حالا مشتمل بر مثلا بنزین و گازوئیل، بررسی بکنن.
بله.
و اینها در واقع نتایج این بررسی ها در این کارگروه نهایتا مجددا به مجلس ارائه بشه. خب یه بحثی هم وجود داره که آقای دکتر ما یه مقداری باید با ثبات‌تر تصمیم بگیریم، تصمیماتمون خیلی زود نقض نشه. خب جامعه ما با توجه به شاخص‌های اقتصادی و نوسانات بازار در بازارهای مختلف به شدت فضای روانی در کشور حاکم، خاطرم هم هست همین چند روز اخیر که شایعاتی مبنی بر افزایش قیمت سهمیه بندی ایجاد شد، مردم که البته این اتفاق ناخوشایندی هم بود و واقعا تأسف‌بارم بود، مردم هجوم آوردن به سمت محل‌های عرضه سوخت و اونجاها پر ازدحام شد. حالا نهایتا می‌خواید مثلا یه باک سوخت مثلا ارزون قیمت بزنن، دوباره فردا باید مثلا خیلی تفاوتی هم نداشت. یه مقدار متأسف‌بار بود این رفتار مردم، ولی به هر حال ما در رسانه اونگونه که با مردم با ما صحبت می‌کنن انتظار دارم به هر حال تصمیماتی گرفته بشه در مجلس دولت که هم متناسب با شرایط معیشتی مردم باشه، هم فضای اقتصادی کشور در نظر گرفته بشه و هم یه فضایی باشه که واقعا چون بحث سوخت و اینا خیلی تاثیرگذار هست بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در کشور، که انشالله که این تصمیم خیلی خوبی که امروز در مجلس گرفته شد و به حق هم بود این روند ادامه پیدا بکنه و در سایر حوزه‌هایی که مرتبط با معیشت و اقتصاد مردم هست همین روند تعادل بخش از سوی مجلس پیگیری بشه.
بله. عرض شود به حضور شما همینه واقعا، یعنی ما که در مجلس درصد به عنوان نمایندگان مردم در خانه ملت قرار گرفتیم و باید در راستای با تعهدمون، رسالتمون انجام وظیفه بکنیم، خب قطعا باید یک همچین اتفاقاتی هم همچین رخدادهایی هم صورت بگیره. خب امروز ما همه میبینیم به هر صورت وضعیت اقتصادی مردم، وضعیت معیشت، تورم، یک در واقع نابسامانی در بازار. متاسفانه امروز ما شاهدیم که دلالان تعیین کننده نرخ اجناس و عرض می شود به حضور شما دلار و ارز و این هستند. خب ما با توجه به این شرایط موجود امروز به این نتیجه رسیدیم، یعنی به دور از هر گونه فضای احساسی یا به هر صورت شتاب زدگی، بر اساس واقعیت‌ها که امروز وضعیت معیشت مردم در چه شرایطی قرار گرفته، اگر ما بخواهیم نرخ هر لیتر بنزین رو افزایش بدهیم، خب به ازای هر لیتر افزایش نرخ بنزین به صورت مستقیم روی سایر کالاها تأثیر مستقیم می‌گذاره و واقعا وضعیت مردم امروز به گونه است که برای تأمین حتی مایحتاج روزمرش مشکل دارن. اینه که ما به دور از هر گونه فضای احساسی با واقع نگری امروز این تصمیم رو گرفتیم و اینم نرستیم. ما به هر صورت اعتقاد داریم که امروز ما وظیفه داریم در راستای با توسعه پایدار از آنچه که در اختیار ماست استفاده بهینه بکنیم و این مربوط به ماست نیست، مربوط به نسل آینده است.
بله.
ما باید اینها رو به هر صورت هم از نظر بهینه مصرف شدن، هم از نظر اینکه یک سیستم های بازدارنده ای رو داشته باشیم که درست و به موقع و حساب شده از اینها استفاده بشه. خب ما همه این سیستم، همه این موارد در نظر گرفتیم و این تصمیم رخداد جلسه امروز بود. در سایر زمینه‌های معیشت مردم یه همچین کاری قطعا در مجلس صورت میگیره،
کما
اینکه امروز و روزهای گذشته و روزهای آینده همه منتخبین مردم واقعا دغدغه‌شون مردمن. این مردمی که واقعا با همه وجود، با همه ناهمواری‌ها و بعضن عسر و حرج بحثت که بر خودشون هموار میکنن، ما باید قدر این مردم رو بدونیم. این مردم برشد این مردمان خوبی هستن که الحق و الانصاف در صدر اسلام هم همچین مردمی تاریخ به خودش ندیده. لذا ما دیگه نباید انقدر خدای نکرده برصورت مسائل رو چشموشی بکنیم و بر مردم عسر و حرج رو وارد بکنیم. قطع و یقین منتخبین مردم در مجلس دغدغه اولیه‌شون معیشت مردمه.
مهار
تورمه، عرض می شود بوجود اشتغاله، که امیدواریم انشالله مسئولین مملکتی هم با برصد ایثارشون، روحیه جهادیشون، انشالله ورود پیدا بکنن و این مشکل رو حل بکنن
انشالله.
و دست این سوداگران و دست واسطه ها رو که امروز مثل زالو دارن خون این مردم رو میمکن، اینها رو انشالله ما بتوانیم
انشالله
به حاشیه بزنیم و از بین ببریم.
انشالله. درود بر شما دکتر بهرام نیای عزیز که در این گفتگو با ما همراه بودید. برای شما آرزوی توفیق دارم و با جناب عالی خداحافظی میکنم.
منم برای جناب عالی همکاران تا آرزوی توفیق دارم. سپاسگزارم.
در پناه حق باشی. خداحافظتون باشه. خداحافظ. از آن شنونده در خصوص رأی مخالف نمایندگان مجلس با افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر حسن بهرام نیا، رئیس کمیته نفت کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلام. به این ترتیب به پایان برنامه امروز بدون خط‌خوردگی رسیم. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. اوقات خوبی براتون آرزو می‌کنم. در پناه هم باشید.